شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنونده هایی که صدای ما رو میشنون از گیرنده های رادیویی در سراسر کشور. شنبه 7 مهر ماه و 28 سپتامبر آغاز میکنیم روز آتش نشان.
بله، روز آتش نشان هست و دوستش هیچ موقع آتش نشان باشه، چون یکی از شغل جذاب،
شغل سختیه میدونم.
نه، بچه‌ها، من این روزا میبینم که مثلا کلاه آتش نشانی سرشون میذارن یا میرن توی ایستگاه‌های آتش نشانی تجربه میکنن که این حرفه چقدر حرفه هیجان انگیزیه. میدونم سخته، ولی بچه‌ها خیلی دوست دارن. تو هیچ موقع دوست نداشتی؟
من از بچگی واقعیتشون واقف بودم که چقدر حرفه سختیه.
پروفسور هستم،
خیلی علاقمند که خواهم بیام وارد این رشته بشم نشدم،
ولی من همیشه ماشین آتش نشانی که میبینم، این ماشین های جدید بزرگ، اصلا حیرت زده میشم. بچه بودم هم حیرت زده میشم، این نردبانی که روی ماشین قرار گرفته، این ارتفاعاتی که میرم، اون کلاه عجیب، اصلا چرا کلاه این شکلیه، همه اینا برام سوال بود بچگی.
ولی خب یه الزاماتی هم داره دیگه، یعنی حرفه آتش نشانی خیلی علاقه ما شاید دیگه توش دخیل نباشه. از نظر شرایط جسمانی هم مبایستی یه حد اقلا و استانداردهایی رو داشته باشیم.
سن و سال و اینا،
سن همینجور و برزدگی بدن، سلامت روان، فکر میکنم اینا چیزایی هستش که در بعد به استخدام مورد ارزیابی قرار میگیرن. به خاطر همین از اون مشاغلی هستش که هر کسی لزوماً علاقه‌مند باشه نمیتونه واردش بشه.
ولی تکنولوژی، فناوری اومده کمک کرده به شکلای موفق‌تری از اطفاء حریق. یه بخشش مواد و شیوه های اطفاء حریق، یه بخشش ابزار و لوازمی هستش که استفاده میکنن، و از همه مهمتر آنچه که برای پیشگیری استفاده میشه، یعنی خود سنسورهایی که عموما تو ایران دیدیم که این ماشینای نو میمونه، یا ماشینایی که این پوشش پلاستیکیشو نمیکنن.
آره.
میری خونه دوستم، رفته بودم دیدم، گفتم این چرا این پوششه بهش هست، پلاستیکیه هست هنوز، یعنی نکندی، نگار نو، مگه چند وقت شما تو این خونه؟ گفت هیچی، ما 5 ساله که اینجا هستیم و اینم هست دیگه. گفتم خب چرا اینو نکندی؟ میگه آخه بوق میزنه. ای بابا،
مثل دزگیر که مثلا خیلی ها دزگیر رو اصلا رو ماشین نصب میکنن، اما همواره روی بی صدا میذارند و میان آقا صدا میده، همسایه ها بیدار میشن، یا مثلا خودمون
میشه.
آره، گرمه. آقا خب چرا پس گذاشتی؟
خب
حساسیت رو میشه کم و زیاد کرد که مثلا اگر در باز شد مثلا آژیر بکشه، بوق بزنه، حالا اگر گربه خورد، این حساسیت قابل تنظیم، ولی ما خیلی اصلا غیر فعالش میکنند. اینو من دیدم، ولی همه مشاغل معمولا توی برهه بر اثر یک اتفاقی، یک دفعه موجشون میشه گفتش که تقویت میشه و
موج علاقمندان
تو ورزش هم همینطور. مثلا تیم تکواندو ما یه موقعی قهرمان جهان میشه، یا میبینی تو باشگاه بچه‌ها میرن تکواندو ثبت نام کنن، تیم فوتبال میره جام جهانی به همین صورت. آتش نشانی هم من گمان که میکنم مثلا 2-3 دهه اخیر رو که به خاطر میارم، فکر میکنم حادثه پلاسکوس بود که باعث شد کلا اهمیت این شغل و سختی شغل آتش نشانی و زحمتی که آتش نشان ها میکشن بیشتر به چشم بیاد. حالا من آماری ندارم که آیا بعد از اون حادثه کسانی که اومدن بخوان آتش نشان بشن تعدادشون بیشتر شد، استقبال شد یا نه، اما فکر میکنم اون سال خیلی خیلی بیشتر از همیشه مردم به اهمیت و سختی این شغل پی بردند.
متشکرم و این روز رو تبریک میگیم به همه آتش نشانا، به همه کسانی که سعی میکنن آتش ها رو خاموش بکنن، آتش ها رو ازشون کم بکنن، چه میخواد آتش در یک حادثه باشه، چه میخواد آتش جنگ باشه. امیدوارم که دلتون گرم باشه ولی هیچ جا در آتش نسوزه. ر رادیو میو برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح سعی میکنیم جهان رو بکاویم و با عینک علم بهش نگاه بکنیم، ببینیم که آیا علم میتونه به سوالات ما جواب بده یا اگر جواب نمیده دست کم کیفیت سوالاتمون رو میتونیم بالاتر ببریم. احسان یه سوال مطرح بکنیم، یه سوال خلاقانه کنجکاو.
چیزی
برنگی
که خیسه اصولا آتش نمیگیره، ولی میگن وقتی چیزی آتش گرفت آب نریزید روش.
نه هر چیزی که آتش گرفت نباید آب بریزی روش.
آره دیگه،
نه بعضی چیزا رو میتونی آب بریزی روش، خیلی چیزا رو.
آتش دارم میگم، چیزی که آتش میگیره دیگه.
نه دیگه، خیلی چیزا رو میتونی آب بریزی روش خاموش بشه چون سرد میکنه، ولی روی مثلا برق نباید بریزی، مثلا آتش سوزی ناشی از برق نباید آب بریزی.
مطمئنی؟
حالا نمیدونم، اجازه بده از متخصصش میپرسیم.
روی یه سری آتیش های دیگه فکر کنم، البته فکر کنم رو بعضی از آتش ها نبایستی آب ریخت.
آقا آتیش گرفته مثلا، حول آتیش گرفته تو آشپزخونه، خب آب میریزی خاموشش بکنی دیگه. چه اشکال داره آب بریزی؟ مگه نفته؟
آره برق فکر کنم چون آب حالت رسانه‌ای
آره
ایجاد میکنه.
آره دیگه
نباید این کارو کرد.
جالبه. الان نتیجه گرفتیم؟ جواب سوال تو
گرفتیم.
خیلی سوال ساده ای بود.
ساده بود.
حالا ولی باز با متخصص درمیون می‌ذاریم.
با یک آتششان امروز گفتگو کنیم.
بله. بریم سراغ مروری بر خبرها، مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری با
میثم موسوی.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم تولید سامانه اتوماسیون پست‌های فشار قوی در کشور. یک شرکت دانش بنیان در قالب یک طرح کلان بومی‌سازی سامانه اتوماسیون پست‌های فشار قوی برق رو در دستور کار خودش قرار داده که تنها در یک فاز اون در کمترین و بدبینانه‌ترین حالت سالانه 2 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داره. با بومی‌سازی این سامانه بحث‌های امنیتی پست‌های دیجیتال و فول دیجیتال پوشش داده میشه و پایداری زیرساخت برق کشور تأمین و هزینه‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کنه. درمان مؤثرتر دیابت با معرفی گروه جدیدی از آنالوگ‌های جهش یافته انسولینی. محققان دانشگاه شیراز در تحقیقات یک رساله دکترای بیوشیمی با حمایت بنیاد ملی علم ایران تأثیر 3 جهش بر ساختار، پایداری و ویژگی‌های آمیلویدی زنجیره بی انسولین انسانی را بررسی کردند. دستاورد مهم این پژوهش معرفی گروه جدیدی از آنالوگ‌های جهش‌یافته انسولینیه که پس از انجام آزمایش‌های تکمیلی قابلیت استفاده در حوزه درمان را دارد. ربات باهوش برای یادگیری سریع کارها. یک ربات نیمه انسان نمای نسبتاً ارزون قیمت و باهوش به اسم رفلکس معرفی شده که قادر خیلی سریع کارها و وظایف محوله رو یاد بگیره و در عرض 1 ساعت به اون مسلط بشه. این ربات کارگر دارای نیمتنه انسانی با سر و دسته که بر روی یک سکوی چرخدار متحرک سوار شده. هزینه سخت افزار ربات کمتر از 50,000 دلار پیش بینی میشه. با این حال قیمت این ربات قراره کاهش پیدا کنه. و در پایان محققان دانشگاه اصفهان موفق به راه اندازی سامانه متن کاوی متون ادبی شدند. اهمیت و گستردگی رشته زبان و ادبیات فارسی اونچنانه که طی سالهای اخیر استفاده از فناوری‌های نوین برای پیشرفت این رشته بسیار ضروری و حیاتیه. یکی از حوزه‌های نوین علوم رایانه متن کاویه که در روش و هدف پیوندی دقیق و استوار با رشته زبان و ادبیات فارسی داره. متن کاوی به استخراج اطلاعات ارزشمند و الگوها از داده‌های غیر ساختیافته گفته میشه که در 2 دهه اخیر رواج و رونق فراوانی پیدا کرده. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر، متشکرم که رادیوم رو میشنوید. حالا در استدیوی رادیوم یک قرمز پوش اینجا همراه ما هستن، یک آتش نشان، آقای حسام فرجزاده. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام بر شما و همه ملت شریف ایران در خدمت.
تبریک میگم این روز رو به
شما. من تبریک میگم به همه همکاران عزیزم، تو این رسته دارن فعالیت میکنن، جان فشانی میکنن، بله، انجام وظیفه میکنن برای ملت شریف ایران.
خیلی متشکرم. آقای فرجزاده چرا لباستون قرمزه؟ پرسپولیسی هستی؟
نه حالا من که
آتش نشان ها رو میگم.
آتش نشان ها
لباس سراسریشون عموما یا سفیده یا یه لباس سبز هم دارید، یه لباس
خاکستری.
آره
لباس خاکی هستش. حالا لباس های عملیاتمون لباس های خاکی هست که عرضم به حضورتون بچه ها توی عملیات میپوشن و حالا در غیر عملیات هم معمولا حالا لباس های اداری هم به صورت پیرن آبی کم رنگ و شلوار سرمه ای هست. ولی خب این رنگ کلن برای آتشنشان ها قلمداد شده، به نامشون زده شده
رنگ
که این
قرمز.
رنگ قرمز.
ولی ماشین آتشنشان
ماشین آتشنشانیمون هم که رنگش قرمزه، شعله های آتیش هم که قرمز هست و به همین دلیل این رنگ اصلا هر کجای دنیا شما برین به نام آتشنشان. ولی خب لباسایی که ما معمولا میپوشیم برای عملیات و این چنین کارهایی که داریم میریم اکثرا لباسای خاکی هستش.
کلاهتون چرا در طی سالهای سال تغییر شکلی نداشته؟ یعنی معمولا میان یه طراحی جدیدی برای هر چیزی انجام میدن، ولی یه کلاه عجیبیه، کلاه قرمز رنگه، نمیدونم جنسش آیا فلزه؟
نه اینا جنسای فایبر گلاس. حالا خب میدونید تولید کننده ها که عمدتا نوع ساختشون رو اعلام نمیکنن به خاطر اون بحث برندینگی که دارن، ولی خب ببینید هم از ضربات داره جلوگیری میکنه، هم از شعله مستقیم رو میگیره، خیلی مقاوم هست در برابر.
چرا از همین کلاه ایمنیایی عادی استفاده نمیکنید؟ کلاه ایمنیایی که عین یه دونه کلاه میمونه دیگه، عین کاسه است.
ببینید وقتی که ما میخوایم به حریق نزدیک بشیم، خب اون محصولات حریق یکیش اون نورشه، یکیش حرارت بسیار زیادشه، حالا اون پرتوهای نوری که داره، ما این کلاهمون یه نقابی داره که میتونیم کشویی بکشیمش پایین، هرچند دیدمون رو کمتر میکنه، ولی اونو مخصوص زمانی ازش استفاده میکنیم که داریم حریق رو اطفا میکنیم.
این لبه بیرونی کلاهتون به خاطر چی؟ به خاطر اینکه باز اون تابش حرارتی رو کم بکنه؟
ببینید همه اینا اولا اینکه اون بحث ارگونومی رو باید رعایت بکنه که خود زمانی که روی سر هست همون سبکی خودش رو داشته باشه، هم مقاومتش رو داشته باشه، و همین که در زوایای مختلف محافظت بکنه از سر آتشنشان ما که داره میره و میاد و داره حالا اون بحث امداد نجات هست، اطفای حریق هست، توی شرایط‌های مختلفی که قرار میگیره تو پوزیشن‌های مختلف هم دستگیرش نباشه، همین که بتونه جونش رو حفظ بکنه. و که خب به هر حال اصل اینه که آتشنشان جونش حفظ بشه میتواند جان‌های دیگری رو هم نجات بدهد. به دلیل این هستش.
آقای فرجزاده این لباسی که الان تن شما هست لباس ماموریت که نیستش، درسته؟
نه این
برای زمان استراحتتون در حالا خود آتشنشانی هست.
ببینید این لباسی
که یک لباس سراسری قرمز رنگه.
قرمز.
این لباسی که من امروز پوشیدم اومدم رادیو برای این بود که حالا تم امروز رو من بتونم رعایت بکنم.
عکس رو هم منتشر می‌کنیم که شما ببینید، هم آقای فرجزاده و با پوشششون.
سلامت باشید. عرض به حضورتون که این لباس برای شرکت خصوصی هست که من به تنم کردم و لباس سازمانی ما خارج از مجموعه است، برای مختص یه شرکتی که اون هم در حوزه خدمات ایمنی آتشنشانی داره فعالیت میکنه، تم اداری اون شرکت هست.
شما چند بار از واژه عملیات استفاده کردید؟ من تو ذهنم ماموریت بود که مثلا شما میرید ماموریت میاد عملیات، آدمو یاد جنگ میندازه، فعالیت نظامی،
جنگ دیگه.
ببینید اصلا همینه و به همکاران من مطمئنم زمانی که با خانواده خودشون خدافظی میکنن از زیر قرآن ردشون میکنن، چون رفتنشون با خودشون و برگشتنشون با خداست. مشخص نیست اون 24 ساعتی که توی ایستگاه هستن چه اتفاقی میتونه براشون بیفته و چه عملیاتی اون روز، چه حادثه‌ای اون روز منتظرشون هست، مثل پلاسکوی که دهه 90 اتفاق افتاد، فکر کنم 90-95 بود،
95
بود که عزیزان رفتن و برنگشتن.
و شما 24 ساعت در واقع در ماموریت هستید، 24 ساعت استراحت میکنید؟ 48 ساعت استراحت میکنید.
24
ساعت شغل خوبی هست. چرا؟ الان که فکر میکنم
یعنی دو روز،
یه روز میرید دو روز استراحت،
نه اون ساعت کاری پر میشه دیگه، یعنی شما هر 24 ساعت 3 تا 8 ساعت دیگه اون 3 تا 8
خواب ندارید مگه 24 ساعت
3 تا 8 ساعت
میخوابید دیگه بخشش؟
چرا ما نگهبانی نمیدیم که بخوایم بیدار بمونیم
دیگه، بخشش هم خوابیدن.
ولی خب خیلی از حوادث ما شب اتفاق میفته.
چرا بیشتر حوادث شب رخ میده؟
خب به خاطر اینکه ببینید تو اون لحظه‌ای که ترک کار میکنن عزیزان، حالا توی مخصوصا توی صنایع ترک کار میکنن، میرن، شاید حواسشون نیست ما کمترین تعداد نفرات رو شب داریم موقعی که دارن کار میکنن و خود این میتونه
سطح دقت رو پایین بیاره.
سطح دقت که پایین میاد، تمرکز که پایین هست، ولی از یه طرف هم هست که ببینید اون محیط کاریشون رو ترک کردن و یه حادثه ای اونجا داره اتفاق میفته، کسی نیست که ببینه و در لحظه بخواد خاموشش بکنه و این میمونه گسترده تر میشه. کی میبیننش؟ زمانی که دیگه آتیش به پیک خودش رسیده. همین صحبتی که اول برنامه شما داشتید راجع به این پوشوندن سنسورها واقعا یکی از موزل اصلیه. ببینید اصلا نباید به اون مرحله ای برسه که شما نیاز به آتش نشانه. ما همه تلاشمون برای قبل حریف.
چرا اینو ما میپوشونیم؟ یعنی
این سنسوری که به سقف هست، البته
توی استودیوی ما هم هست ولی خوشبختانه
چند تا یه دونه است توی استودیو ما، اصلا یه دونه کافیه برای این مساحت.
ببینید خب اینا دستور عمل دارن دیگه. الان خب خیلی آتش نشانی حقیقتا بعد از همین قضیه پلاسکو یا اصلا از اوایل دهه 90 واقعا برای پایان کار دادن جزء ارگان‌هایی که واقعا داره میجنگه. حالا خیلی جاهایی که دیگه که نده، اگر غیر ایمن هست واقعا تاییدیه بهشون نده. ببینید این سنسورها، سنسور انواع مختلف داره یا با توجه به نوع کاربری محیط استفاده میشه. الان مثلا برای مسکونی ها عمدتا دود هست، ولی مثلا تو مسکونی ما تو آشپزخونه ما سنسور حرارت استفاده میکنیم. چون اونجا دود بذاریم دائما دود هست و ایجاد آلارم کاذب میکنه برای اون. و این سنسورها تو ارتفاع حالا 280 تا 3 متر که هست معمولا 7 متر رو میتونن پوشش بدن.
یعنی 7 متر مربع کیلومتر،
7 متر آره شعاع 7 متری خودش رو میتونه.
اینجا که الان استودیوی ما مثلا 3.5 متر در 6 متر حدودن یک دونه کفایت میکنه.
آره یه دونه میتونه کفایت
کنه. خب این که در واقع ما میپوشونیم تو خونه به خاطر اینکه مثلا سیگار فرد میخواد بکشه میگه که ممکنه دودش باعث آره قلیون و اینها، چیکار باید بکنیم که حالا کسی سیگاری هستش چیکار باید بکنیم؟
خب ببینید اون که اصلا کلا
میخوام بشینم تو خونم سیگار بکشم،
خب جز آدمای خوش شانسن که همچین اتفاقی رو میتونن رقم بزنن توی خونه سیگار و قلیون مصرف بکنن، چون معمولا خانمای خونه مخالف این موضوع هستن. آره میتونن واقعا
بعد آلودگی برای بقیه هم هست.
آره واقعا
دیگه یکی هست که میخواد این کارو بکنه دیگه، میگه چارجر
مجرد آقا اصلا
فرد. آره حالا بله مجرده، چیکار باید بکنه که هم این سنسور باز باشه هم که گرفتاری پیش نیاد؟
اصلا آی سفاره خیلی دیر اتفاق میفته که این با دود سیگار و دود قلیون به اون مرحله برسه. آها. که ببینید اگر توجه کرده باشید خودش وقتی که دود به بالا که میره بله. شروع میکنه به پر شدن تو سقف تا بیاد پایین
بله.
و در طول سقف این اتفاق میفته. آها. و تا بخواد مثلا اون فاصله 5 سانت 10 سانت رو که از سقف تا بخواد برسه به خود سنسور رو پر بکنه، یعنی یه هیئت 4-5 نفری باید نشسته باشن پشت به پشت بکشن و تا به اون مرحله برسن.
مثلا 50 نخ سیگار پشت هم باید.
آره واقعا نه،
یکی دو تا سیگار نمیشه. پس بی خودی اینو در پوش نذارید، دقیقاً دقیقاً گرفتارتون میکنه.
دقیقاً اتفاقا ما خیلی خوشحال میشیم که سنسورهامون واقعا به این سطح از حساسیت رسیده باشه. تولیدات داخلمون که با کشیدن یه سیگار واقعا یکی از نقاط قوت و تست این سنسورها اینه که واقعا تو اون مرحله اولیه بتونن هشدار رو بدن. هر چقدر زودتر بتونن این هشدار رو بدن یعنی این سنسور کارآمدتر.
آقای پجزه حالا سنسورها رو ادامهش رو حتما صحبت می‌کنیم درباره‌اش. یه سوال دیگه تو ذهنم رسید فکر کنم برای شنونده هم جالب باشه. ما معمولا وقتی که صدای این آژیر آتشداری میشنویم فکر می‌کنیم که آتشان‌ها دارن میرن یه آتشی رو خاموش بکنند.
بله.
در حالی که ما میدونی تو حرفه شما تماسایی که گرفته میشه، ماموریتایی که میرید لزوما با آتش همیشه سر کار نرید.
بله.
گربه رو هم دیدیم از بالای درخت میارید پایین، یه دری هم که قفل شده رو دیدیم باز میکنید. چقدر از ماموریتایی که میرید به آتش مربوط میشه و چند درصدش واقعا اصلا موضوعات دیگه است؟ خیلی ها شاید خنده دار به نظر برسه، مثلا حلقه که دست یه نفر گیر کرده ما دیدیم که شما میرید مثلا قیچی میکنید و حلقه رو دستش در میارید،
یه ابزار خاصی داره. بله اتفاقا خیلی ایمن همین اتفاق رقم میخوره و به سادگی انگشتر بریده میشه. ببینید من واقعا خودم آمار این رو ندارم که حالا بدونم چند درصد این اتفاقات حالا بابت حریق، ولی ما هر موقع هر چیزی جز حریق باشه که بریم خوشحال میشیم، یعنی حریق بدترین حالت ممکن است.
آقای فرجزاده این که گفتید که حوادث مختلف در واقع پیش روی یک آتش نشان هست که میرید که در واقع اون موضوع رو حل بکنید، به غیر از آتش چه حوادث دیگه ای هست؟ آیا اصلا اولویتی برای اون پاسخگوی پشت خط وجود داره که بگه که این آتش این مهمتره یا اون یکی مثلا یک گربه بالای درخت گیر کرده به ما چه ربطی داره بریم؟ چه چیزی رو ما میتونیم اطلاع بدیم؟
قطعاً که حالا اولویت حریق از همشون بالاتر هستش و ببینید توی مثلا آشیونی که ما داریم توی اسکای آتش نشانی ماشین‌های مختلفی رو براش ما در نظر گرفتیم،
حتی موتورسیکلت،
تیم‌های مختلفی رو داریم، بله موتورسیکلت هست، ماشین‌های سبکمون هستن، ماشین‌های پیشرومون هستن و در نهایت به ماشین‌های سنگینمون و همون ماشین نردبونی که شما می‌فرمایید خیلی هم تعدادش متأسفانه کم و محدوده، نردبان‌های هیدرولیکی که داریم ازشون استفاده می‌کنیم، از حریق گرفته تا یه انگشتر گربه‌ای که بالای درخت، عزیزانی که مثلا می‌بینید توی حفاری چاه‌ها رفتن گیر کردن یا شخصی داخل یه حفره سقوط کرده و همه اینها جزء عملیات‌هایی هستن که ما می‌ریم و اولویت هم به هر حال مشخص نیست زنگ بعدی چی هست. همیشه توی اسکاهای مختلف و تیم‌های مختلفی رو داریم. به فرض مثال توی یک استانی چند تا از عمدتاً برای حریق بچه‌ها تعبیه شدن یا ازشون استفاده میشه، ولی خب گروه‌هایی هم داریم تو نقاط خاصی از شهر که توی بعضی از اسکاهامون که بتونن این خدمات حالا جزئی که وجود داره مثل یکی گیر کردن انگشتر یا مثلا گربه‌ای که بالا درخت مونده رو هم بچه‌ها ساپورت میکنن و انجامش میدن.
این آیا اولویت بندی رو کسی که پشت خط تلفن هست
دقیقاً مرکز 125 انجام میده؟ ما فقط منتظر گرفتن دستور هستیم.
یعنی
که
آیا مثلا بوق متفاوتی براتون زده میشه زمانی که قرار از ماشین سنگین استفاده
بله،
کنید؟
یعنی بله بله، آژیر داخلی داریم، آژیر داخلی. زنگ اخبار داخلی،
زنگ اخبار متفاوته موقعی که یه آتش سهمگین اتفاق افتاده. خب به شما استرس نمیده این موضوع
دیگه؟
که اون صدا
زنگ اخباری که میاد، البته ببینید صدای زنگ اخبار همون زنگ مدرسه دهه 60 خودمونه، ولی خب به هر حال با ما که عجین شده. یعنی ما واقعا عادت داریم، میبینید مثل یه دکتری که به خون عادت داره.
یعنی هر لحظه تو هر کاری هستید اون صدا رو بشنوید بعد پاشید حرکت کنید؟
اصلا ببینید اصلا صدم ثانیه بچه‌ها از بالا سر می‌خورن میام پایین در لحظه
میله. سوال برای من
به جای پلاستی که
خب نه اصلا چرا اتاق استراحت یه دقیقه بالا همکپ بزنن بپوشن بپرن بیرون دیگه؟ چرا بالا میذارن شما؟
این فضای شهری دی محدودیت فضای شهری خیلی از اسکامون هم ندارن. خیلی از اسکامون هم ندارن، ولی خب ببینید توی حالا خود اسکا تجهیزات مختلفی جایگذاری شده و در طبقه بالای اون بحث استراحتگاه بچه‌ها هستش. حالا به فرض مثال ما تجهیزاتی رو داریم برای پر کردن سیلندرهای اکسیژنمون، خود ماشین‌ها هست، بحث دود اونها هست، البته که دیگه الان از اگزاست فن و اینا دارن توی اسکاها استفاده میشن که حالا مثلا خود بچه‌ها دچار آسیب نشن. به اندازه کافی تو عملیاتمون بله. معمولاً بله. دود می‌خوریم. ولی یه اجازه می‌خوام ازتون بریم به یه سمت و سویی که حالا خب به هر حال با داستان آتش نشان ها همه عزیزان یه مقداری آشنا هستن. حالا تقدیر تشکرم به قول گفتن همیشه مردم لطف دارن، آره حداقل سالی یک بار رو دارن حالا و ولی من میخوام راجع به مسائل کاربردی تر امروز یه مقدار صحبت کنیم که به درد مردممون هم بخوره و آره و جلوگیری کنیم از حوادث. من همیشه عرض کردم ببینید ما مردم ایران یا اصلا مردم دنیا کلا انسان ها اصلا نیازی به آتش نشان ها ندارن، فقط و فقط کافیه یک مقدار بحث ایمنی و جدی بگیرم. واقعا قبلا خیلی خوب بود توی صدا سیما، ما مثلا بابا برقی رو داشتیم، خیلی از این آقای ایمنی رو داشتیم، چقدر جاشون خالیه الان توی بحث فرهنگ سازی همون. چرا مثلا کتاب ایمنی نداریم؟ فقط یه رشته HSC داریم که دو دانشگاه داره تدریس میشه و من واقعا دلم میخواد که این بخشی از زندگی ما بشه. ما چطور قبلا به ما میگفتن که آقا کمربند ایمنی ببندید، هیچ کسی نمیبست یا خیلی مقاومت میکردن در بستن. الان اصلا واقعا پلیس هم نباشه خودمون میبندیم. اولین کاری که میکنیم بحثی کم هم این فرهنگ سازی شد.
میرسیم بهش، از بریم مروا کاظم زاده بخش کتابیوم رو بشنویم که من میخوام دیگه زمان باقی مونده همش دیگه در اختیار آقای فرج زاده باشه که به ما بگن که چیکار باید بکنیم، ما چطور میتونیم در واقع زیستمندان هوشمندی باشیم در این دنیایی که ابزار و ادوات هوشمند ما رو احاطه کرده.
کتابیوم رو با هم بشنویم.
در کتابیوم امروز به سراغ مفاهیمی رفتم عجیب اما جالب درباره یکی از سیارات نزدیک به کره زمین، یعنی کره ماه. توجه کنید که زهره نزدیکترین سیاره همسایگی ما ماه نداره، یعنی از سوی دیگه ماه ما 50% از سیاره پلوتو بزرگتره و پنجمین ماه بزرگ در منظومه شمسیه، ولی ما از روی زمین خیلی بیشتر اونو میبینیم. به همین دلیل هم هست که در بخت آزمایی دانشمندان ماه خیلی خوش درخشیده و شده مقصدی برای رویای کاشفان. زمین در آسمان ماه تقریباً 14 بار از ماه در آسمان زمین بزرگتره. یعنی اگر شما وایسین روی ماه میبینید که زمین 14 بار بزرگتره. برخلاف انتظارات زمین در ماه نه طلوع میکنه و نه غروب. یعنی اگر از طرف نزدیکتر ماه به زمین نگاه بکنید زمین هرگز آسمان رو ترک نمیکنه. اما اگر از طرف دورتر ماه نگاه بکنید حتی متوجه نمیشید که زمینی وجود داره. ماه افزون برای که نخستین مقصد ما در فضاست، ارزش بسزایی در فرهنگ‌های سرتاسر دنیا داره. چرخه حالت‌های ماه در محاسبه تقویم‌های چینی، اسلامی و عبری به کار میره. همچنین طلوع ماه کامل به هنگام غروب خورشید و غروب اون به هنگام طلوع خورشید، ماه‌های کامل رو 6 برابر تابناک‌تر از ماه‌های نیمه کامل می‌کنه. به همین دلیل هم ماه‌های کامل چراغ راهنماهای بسیار خوبی در شب هستند. این رو میدونیم که ماه خرافه پرستی های ما رو هم برآورده میکنه و باور بر اینه که ماه نیروهای اسرارآمیزی داره که بر رفتار آدمی تأثیر میذاره. به ویژه هنگامی که ماه کامل باشه و خرافاتی درباره تبدیل بعضی از آدم ها به گرگ و یا تولد بیشتر نوزادان در شبی که ماه کامل شد. البته که این خرافات برای فرهنگ های دیگه هستش. هنر پرسشگری بُعد مهمی از سواد علمیه. اینکه ما درباره طبیعت چه فکری می‌کنیم و چگونه پرسشگری می‌کنیم مهمتر از چیزهایی که راجع به اون می‌دونیم. اغلب زمانی که پرسش‌های درست رو به ترتیب درست مطرح می‌کنیم، پاسخ‌ها خودشون رو آشکار می‌کنن. در کتابیوم امروز قسمتی که براتون خوندم از کتاب پیام‌آور ستاره‌ای به نویسندگی نیل دگراس تایسون بود. این کتاب دیدگاه جدیدی رو برای اندیشیدن در مورد جهان با تکیه بر علم کیهانشناسی به مخاطب ارائه میده. نویسنده مخاطبش رو به نقطه از کهکشان میبره و در اونجا با تسلط بیشتری درباره مشکلات و دغدغه‌های زمینی بازاندیشی میکنه. این اثر در ردیف پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز قرار داره و فهرست مطالبش به قدری متنوع و جالبه که از علم و جامعه میگه تا نژاد و رنگ و رژیم غذایی و سیاست. این کتاب رو بهتون پیشنهاد میکنم اگر علاقمند به هر حوزه‌ای در علم هستید. ممنون کتاب پایانه کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. بخش کتابیوم رو همراه با مروا کاظم‌زاده شنیدیم. بخش دوم پرونده ویژه رو حالا آغاز می‌کنیم. میهمان برنامه‌مون آتشنشان عزیزی هستن، آقای حسام فرج‌زاده که زحمت کشیدن با لباس آتشنشانی در استودیوی برنامه رادیوم حاضر شدند. آقای فرج‌زاده، در قسمت قبلی یه اشاره‌ای داشتیم مختصر به سنسورهایی که رو سقف خونه‌ها یا حالا ادارات نصب میشه، از جنس دود هم هست معمولا، یعنی حساس به دود. ما کلا چند دسته سنسور یا تجهیزات اطفای حریق داریم که بخوان به ما کمک بکنن در پیشگیری یا اطلاع رسانی وقوع یک حادثه ای.
ببینید، راجع به سنسور که صحبت میکنید یه درد تازه تو دل آدم میاد و عملا برای راجع به معدن طبس که اتفاق افتاد به دلیل نداشتن یه سنسور متان، سنسوری که میتونه گاز متان رو نشتش رو اعلام بکنه و آتشنشانای ما محضر رو تک کنن. نمیدونم، من اگر معدن کم بودم به یادم اون فیلمای قدیمی که
الان پرنده تو قفس،
یه پرنده تو قفس با خودم میبردم.
این کارو میکردن دیگه، میدونستی احسان؟
نه، چه اتفاقی افتاد؟
معدن کاوا هر روز که میرفتن سر کار یه قفس قناری هم داشتن. این قناری اگر بیهوش میشد یعنی که محیط پیرامونی مملو از گاز خطرناکه و سریع محیط رو ترک میکردن، چون که پرنده آسیب پذیرتر بود دیگه، زودتر به نوعی دچار مشکل میشدش. بخاطر همین یک روشی بوده که پرنده در واقع معدنکاوی خیلی معروف بوده. حالا الان سنسورها اومدن جاشو گرفتن و
خب
جاش
سنسور
خالی بوده.
نباید باشه سنسور متان
روی کلاه نصب میشه و اتفاقا ما کلاهای ایمنی هم داریم که در ایران ساخته میشه. حالا اگر موافق باشین فردا ما در رادیوم راجبش صحبت میکنیم.
آره.
عرض به حضورتون که به هر حال این سنسورها رو خیلی هزینه‌های زیادی رو تحمیل نمی‌کنه. هرچند میگم الان هر کسی بخواد ساختمانی بسازه، اداری، تجاری، مسکونی، برای آتش‌نشانی هیچ تفاوتی نداره. قطعاً باید مجهز به این سنسورها باشن. ببینید سنسورهای مختلفی داریم، ما رو تو صنایع هم داریم ازشون استفاده می‌کنیم. این عمدتاً سنسورهای دود هستن، سنسورهای حرارت هستن.
حرارت هم سنسور آتشی دیگه.
آره، مثلا میگم آقا مثلا دمای محیط ما الان به فرض مثال تو این استادیوم ما مثلا دمای همیشگیمون عمدتاً زیر 30 درجه است، ولی خب گرم میشه میرسه به 40-50 درجه، ولی ما سنسوری که براش تعبیه میکنیم سنسور 75 درجه است. یعنی این دمای سقف ما رسید به اون حرارت، به اون گرما رسید، این سنسور اعلام حریق رو انجام میده توی پنلی که از قبل تعبیه شده در حالا توی ساختمون ها معمولا تو پارکینگ ها هست، و در نهایت آژیر مرکزی به صدا در میاد و در تمامی طبقات صدای آژیر رو ما میشنویم. حالا فرق نمیکنه. ببینید ما چند مدل سنسور داریم. ما خود آدم ها میتونیم یه سنسور باشیم. یعنی من یه جای حریقی رو توی ساختمون دیدم، قبل از اینکه خود سنسور متوجهش بشه، اگر دیده باشید یه باکس های قرمز رنگی هست که توی پایگردها معمولا ازش استفاده میشه.
FM روش نوشته.
دقیقاً یه FM روش نوشته که روش نوشته شیشه رو بشکنید. و ما اون رو شستی و فشار میدیم، اون شستی یه زامنی زیرش، با فشار دادن شما اون زامن آزاد میشه و اعلام حریق رو تو اون طبقه انجام میده. اون پنلی هم که پایین توی پارکینگ گذاشتیم به ما دقیقاً اعلام میکنه تو کدوم کجاست؟ طبقه این اعلام حریق ما اتفاق افتاده، که ما میریم تو اون طبقه دنبال حریق میگردیم. و معمولا توی سردر ساختمون ها یه چراغ چشمکزنی هم گذاشتن که مثلا اگر مثلا این طبقه ما 4 واحد داره، کدوم واحده؟ اون واحدی که داره چراغ چشمکزن سردرش میزنه، از اینجا ما متوجه میشیم کدوم واحد دچار حریق شده. واقعا هم حتما توی پارکینگ ها اون سنسورهایی که هستن، اسپلینکلر اصطلاح هم بهشون میگن، سیستم بارنده خودکار هستن، آره، اونا یه جیوهی هست، حالا دماش که برسه میتره که یه پولکی رو نگه داشته اون جیوه، اون میفته، مدار باز میشه، پمپای آتش نشانی تو همه ساختمون های که حالا از سال 95-6 به این ور دارن ساخته میشن موجود هست. حتی ما این دیدی تو همه ساختمون های مخازن آب هستش. یه از یه جای به بعد مصرف عمومی نمیتونید داشته باشین، یعنی آب قطع شد، شما مثلا میتونید نیمه بالایی مخزن رو آبش رو استفاده بکنید، نیمه پایینی رو اصلا جوری لوله کشی شده که استفاده نشه. اون آب آبیه که ما نگهش داشتیم برای بحث اطفای حریق، که حالا دیدی جعبه های فایر باکسی وجود داره که میتونه شلنگ های نوایی داشته باشه، یا حوض ریلا هستن که شلنگ های زخیمی مثل شلنگ های حیاتی میتونن،
یا خود آبپاشایی که رو سقف قرار میگیره.
این آبپاشا تو سقف معمولا تو سقف جاهای مثلا تو پارکینگ ها استفاده میشه، توی منازل معمولا از اینا استفاده نمیکنن. حالا چون میبینید شما وقتی اون سیستم رو اونجا دارید کار میکنید، به واسطه میزان خروجی آب اون ما باید کفشور براش در نظر گرفته باشیم. شما تو سقف توی کف پذیرایی های خونا این کفشور رو نمیبینید. این آبی که زهکش بشه،
آب بره.
آبی که
جمع
الان
جمع نشه.
الان تو پارکینگ ها هستش مثلا، میبینید دقیقا برای هر پارکینگ اسپرینکلر یه سیستم بارنده خودکار، یعنی اون زیر اون ماشین اگر خدای نکرد دوچار حریق بشه، اون پولکی آزاد میشه با ترکیدن اون بال به شیشه قرمز رنگ، و مدار باز میشه و به صورت چتری آبو میپاشه روی اون خودکار. یعنی دقیقا آب ریخته میشه همون جایی که آتش
هست. واقعا کفایت میکنه اون میزان آبی خود
واقعا نه اصلا شما یه دونش رو در حالت عملیاتیش ببینید متوجه میشی که واقعا قدرت خوبی برای اطفای حریق داره. حالا اول برنامه هم داشتین راجع به اینکه آیا رو همه حریقا میشه آب ریخت، نه این اتفاق نمیتونه
برای موتور خونه میتونه همچین سیستم اطفای حریقی استفاده بشه، یعنی آب پاش باشه
برای داخل خود موتور خونه و داخل موتور خونه
مداره الکتریکی هم باشن.
دقیقاً باشن. نه ما ببینید فضاها رو ما باید آنالیز بکنیم، بعد براش سنسورها طراحی بکنیم. یعنی همه اینا طراحی میشه. حالا ما دو تا استاندارد جهانی داریم، یکیش NFPA هست و یکی BS، که ما تو ایران از BS داریم اقتباس میکنیم، استاندارد ما از اون داره استفاده میکنه برای طراحی این مدارها. میگم بیشتر برای پارکینگ ها از این سیستم بارنده استفاده میشه. ب... به فرض مثلا راجع به آب صحبت کردیم، برای اطفای آبی، ببینید هر جامدی که بسوزد و ازش خاکستری به جا بماند، ما فقط اون رو میتونیم با آب خاموشش بکنیم. یعنی تو ذهنمون میتونیم این شاکلیدو داشته باشیم.
سیم کشی رو برقو نمیشه.
آره نمیشه. مثلا ولی پلاستیکو میشه. ولی برقو نمیشه.
خب بنزین چطور؟
بنزین روش اطفاییش متفاوت. بنزین یعنی مایعات. مایعات قابل اشتعال سطح سوزن. یعنی اون قسمتی از بنزین میسوزه که با هوا در تماس هستش. ما باید اون آتش رو خفش کنیم. میگم مثلث حریق همیشه دیگه. ماده سوختنی،
حرارت
و اکسیژن. حالا ما میخواییم از این مثلث استفاده بکنیم، یه مثلث دیگه طراحی میکنیم به اسم مثلث اطفا. توی مثلث اطفا میایم هر چی که اونجا داشتیم و اینجا معکوسش میکنیم. یعنی حرارت میشه سرد کردن، یا به فرض مثال اکسیژن میشه خفه کردن، ماده سوختنی میشه حذف ماده سوختنی. این سه تا حرکتیه که ما میتونیم از سه روش استفاده کنیم برای اطفای حریق. حالا جامدات قابل اشتعال باشه که ما باید سردشون کنیم. چرا؟ چون این مثلا چوب، اینا درون سوزن، تا آب نریزیم نمیتونه آب رخنه بکنه و اون حرارت رو به خودش بگیره. چیزی جز آب نمیتونه اینو اطفا بکنه. بهترینش هم کپسولای آبی رنگن. همین آب داخل کپسولای آبی رنگه. میخوایم راجع به رنگمندی کپسولا هم بخوایم دوباره یه مرور داشته باشیم، کپسولای آبی رنگ یا سبز رنگی هستن که داخلشون آب هست و میتواند رخنه بکنه اون چوب، اون پارچه، اون لاستیک یا اون کاغذ رو میتونه اطفاش بکنه.
آب عادیه.
آب عادیه، هیچ فرقی نمیکنه با آبای دیگه. نه مثلا آب یونیزه شده باشه یا آب مقطر باشه، نه. آبی که حالا مثلا توی شیر آب هست.
ما میتونیم سطل آب کنارمون داشته باشیم. شیر آب دیگه.
دقیقاً.
ولی ما توی مثلا پمپ بنزین یه عالمه سطل میبینیم که توش پر از شن ماسه هستش.
و یه مقدار اون منسوخ شده و جایگزین شدن، یعنی قبلا استفاده می‌کردن چون نگهداریش سخت شده بود،
سفت
می‌شد و این اصلا بازه داره. تو یه بازه زمانی باید اینان سطل‌ها رو وارونه کنن، ماسه‌ها رو، ماسه بادی‌ها رو بازشون کنن، نرمش کنن، دوباره چیز کنن. ولی متاسفانه کاربری دیگه‌ای ازش چیز می‌شد.
جاسیگاری
از حالا کی میتونه تو پمپ بنزین؟
میگن بنزید. جواب سیاشی بیل.
بیل بشی برای خاموش کردن آتیش،
مثلا ماسه بیل اینا.
نه واقعا هستا، ما مثلا جنگلامون که آتیش میگیره یکی از روش های اطفای حریق اون روش کوبه‌ای دیگه. آره ما میکوبیم که تو اون لحظه کوبیدن هیچ اکسیژنی بهش نمیرسه و در نهایت اطفای خفه میشه. بله.
و خیلی وقتا توی پمپ بنزین اگر احیانا ما ببینیم که باکمون در واقع مشتعل شده از بیرون، چیکار باید کرد؟
هیچ حرکتی نکنید. ببینید، من همونجوری که گفتم، اگر که نازل داخل باک هست و باک آتیش گرفت، نازل رو بیرون نیاریم. چون ببینید میگم سطح سوزن دیگه، هر چقدر بیشتر با سطح هوا تماس بگیرن،
بنزین بیرون آمده با اکسیژن قاطی میشه. دقیقا. و اشتعال ادامه
اصلا فکر نکنید که مثلا این الان این بنزینی که روی ورودی باک در حال سوختنه، همون آتیش میره داخل باک و باک ماشین ما منفجر میشه. این خصیصه،
تصور غلطیه.
دقیقاً حقه سینمایی. نه، ما تنها ماده‌ای که میتونه بسوزه و حریق رو بکشه درون خودش و منفجر بشه باروته. ما حتی این گازهای سی ان جی و ال پی جی هم همچین قابلیتی هم نداره. که شما بگیم مثلا این گاز پیکنیکی که من باهاش مثلا طبیعت میرم، مثلا یه غذای باهاش گرم می‌کنیم، این یه وقت سر شعله‌اش آتیش گرفته باشه، میترسیم. دلیل ترسمون اینه که الان منفجر میشه.
آره،
و این تصور اشتباهی.
آره دیگه. اصلا برای همینه این لوله‌کشی گازی که میاد توی خونه ها، اگه بازش بکنی یه فندک بزنیم، یه شعله ایجاد میشه همونجا، انفجاری صورت نمیگیره.
اصلا شما یه فندک رو تو دستتون روشن بکنید، این شعله یه سانت بالاتر از خود فندکه. اصلا شعله به فندک نشست.
اگه
اینجوری
شد بره داخلش تو گاز.
دقیقاً. اگر بخواد بترکی که اون میرفت داخلش میترکی.
خب پس من الان این بحثو بخوام تموم بکنم، اگر نازل داخل باک بود و ما شعله رو در دهنه باک دیدیم، کاری نکنیم، فقط نازل رو قطع بکنیم و ولی بیرون نیاریم.
بیرون نیاریم و از کپسولای آتش نشانی که پودر و گاز هستن و داخل خود
محوطه
پمپ بنزین هست، از همونا میتونین استفاده کنیم. ولی از همه بهترینه که هر خودرویی که تو ایران داره تردد میکنه، یه کپسول آتش نشانی تو پیش خودش داشته باشه.
یه
کوچولو، یک کیلویی هم حداقل. هرچند من آتش نشان خودم یه کپسول 6 کیلویی همراهم دارم.
من زندگی شخصی،
بله، ماشین سواری خودم قطعا، من بارها و بارها از اون استفال و چون شاید آتششانم این موضوع رو دارم جذب میکنم، میرسم به یه جایی که ماشین در حال سوختن هست و این کپسول رو میارم بیرون و ازش استفاده میکنم.
غیر از ماموریتم هست
دوباره هزینه میکنم این رو پرش میکنم و چه حسی، چون بابت این کار چون
دستمزدی
هم نمیگیرم، چون خارج از تایم
مسئولیت
هم هست، وقتی این کار رو میکنم واقعا لذت میبرم. و حتما عزیزان واقعا هزینه، آقا 400-500 میلیون مینیمم پول یه ماشینه. یه 400-500 هزار تومان هزینه بکنید یه دونه کپسول آتش نشانی بده، یا به درد خودتون میخوره یا به درد یه نفر دیگه میخوره، جون یه نفر نجات میدید و نمیدونید بعدش چه حس خوبی بهتون میده وقتی یه جانی یا یه مالی یا از یه نفر نجات میدید، چه کیفی داره.
خیلی متشکرم آیه فرجزاده عزیز. اگر تازه شنونده رادیوم هستید، امروز روز آتش نشان هست، به همین دلیل آقای حسام فرجزاده که آتش نشان هستن لطف کردن به استودیوی رادیوم اومدن، راجع به تکنولوژی‌های ساده‌ای صحبت کردیم که به نظر ساده‌ن ولی میتونن جون جمع زیادی رو، اموال افراد خیلی زیادی رو حفظ بکنن. اگر توی آپارتمان هستیم و آپارتمانمون قدیمیه، چیزی که خیلی در تهران و ایران ما رایج هست، خیلی هم همسایه ها همراهی نمیکنن برای اینکه کپسول اطفای حریق داشته باشیم، چیکار کنیم که کار شما رو کم بکنیم، ما دردسر شما رو کم بکنیم، خودمون هم ایمن باشیم؟
ببینید بحثی که هست، خب این خیلی از این سنسورها و سیستم ها که حالا امروز متداول شدن استفاده میشه ازشون، شاید مثلا 10 سال پیش خیلی کم رنگ بود استفاده از اینها و تو سازهای قدیمی تر از این تاریخ نباشن. بهترین حالتش اینه که من برای خونه خودم عرض میکنم یه CO2 3 کیلویی میخرم، میذارم
کپسول
CO2 3 کیلویی میخرم، هر سالم شارژش میکنم، نگهش میدارم، به اعضای خانوادم یاد میدم که چجوری ازشون استفاده. تو همه جا آموزش داده شده، تو همه سوشال مدیاها آموزش ها اینا هست، تو سایت ها هست، گوگل کنن دیگه، حداقل کاری که میتونیم بکنیم
شیوه استفاده از
کپسول آتش نشانی رو برای منزل، یه کپسول CO2 3 کیلویی که آموزشش رو همه بلد باشن. چرا میگم 3 کیلویی؟ چون انقدر سنگین نباشه که خانم خونه نتونه ازش استفاده بکنه. همین CO2 3 کیلویی گرمی که عرض میکنم 11 12 کیلو با وزن بدنه و محتویات داخلش وزنش هست.
CO2 که گازش میاد بیرون، پودرش میاد بیرون، اون کفش خیلی سرد میسوزونه.
82 درجه زیر صفر برودت داره. همون گازیه که توی نوشابه ازش داره استفاده میشه برای گازدار کردن این نوشابه.
به خاطر همینه که در نوشابه فلزی رو باز میکنه میگه پخ،
آره
یه خنک میشه،
آره
به خاطر که گاز داره تخلیه میشه دیگه.
نه آره دقیقاً همین اتفاق میفته. برای ماشینمون هم یه دونه کپسول 1 کیلویی می، حداقل میگم 1 کیلو، ولی خب سایزای بزرگترش خیلی بهتر. تو ماشین جا هست، ماشینتون هاچبک هست توش جا میشه، کوچیکترین ماشین دنیا هم داشته باشی شما تو موتورسیکلت هم میتونید این کپسولا رو داشته باشی.
آقایی که قلیون رو جا میدین،
آقایی که فلاکس هم جا بدید، دقیقاً همینطور. واقعا همین دو تا نکته رو ببینید،
CO2 و آبم لازمه.
ما آب همیشه تو خونه هست دیگه. حالا ما آب رو معمولا هر چند بیشتر چیزهایی که تو خونه میتونه بسوزه آب، ولی نیاز به آب هست برای اطفاشون. ولی خب ما آب رو دیگه همیشه همه جای خونه هست، در دسترس داری. ولی یه کپسول CO2، کپسول CO2 رو میگم تو خونه بذارید. چرا میگم پودری بذارید؟ چون گاز CO2 چند ثانیه بعد از اینکه از کپسول میاد بیرون محو میشه و هیچ آثار کثیفی از خودش به جا نمیذاره.
میگن که اطفا کفه و کثیف میکنه.
نه گازه. داخل کپسول به صورت مایع است، با هوا که برخورد میکنه در زمان خروج مثل برف شادی میمونه،
ولی زود از بین میره.
اصلا شما از بین رفتنش رو باید تمرکز داشته باشی که ببینید یه ثانیه‌ای محو میشه.
خب از این به بعد آقا کادو میخوایم ببریم خونه مثلا مو عروس و نوداماد، کپسول CO2 ببریم.
چقدر خوب،
جدی میگم، ما به دو تا چون همش با فکر کنیم چی بخریم ببریم،
یا مثلا میریم دفتر کاری همکار دوستمون، آره.
خونه نوعی، هر کس
ماشین نوعی،
ماشین نوعی، آره.
بعد میخواد تبریک بهش بگی،
چه جالب، چه کادوی خوبیه.
اصلا میگم شما یه جعبه شیرینی، حالا با این پایینش و بالایش خیلی قیمتا با هم متفاوته، ولی خب من میگم
400 تومن شده الان.
خب یه 500 تومن شما هزینه بکن، یه چیزی به دوستت بده که تا آخر عمرشون، کپسولام عمرشون تموم نمیشه ها، این کپسولا هر موقع استفاده کنی دوباره شارژ میشن، دوباره میتونی از یه کپسول حداقل میتونه 20 سال برای شما کار بکنه.
خیلی ممنونم، کلی یاد گرفتیم. آره. و همین امروز من باید برم حتما کپسول CO2 پیدا بکنم بخرم. حالا باید برم گوگل بکنم، به قول شما جستجو بکنم، در اینترنت حتما پیدا میشه، میشه راحت تهیه کرد. و چقدر خوب، خیلی ممنونم، امروز هوای دلمون خیلی روشن شد با حضور شما در استودیو رادیو. بدون تعارف میگم هوای دلمون، خب از این حرفای شاعرانه مجریان رادیو تلویزیون بگم، ولی واقعا اینجا خیلی هوای خنکی شده، شد دلمون آروم شد. خیلی متشکرم، امیدوارم دل شما هم همیشه آروم باشه و از اتفاقات و حوادث تلخ دور باشید
انشالله.
خیلی متشکرم.
اینکه گفتم که آتششانی شغلی که ورزیدگی بدنی هم نیاز داره. آره. قبل از برنامه با فرجای صحبت می‌کردیم، میگفتن که لباسی که تنشون میکنن 5-6 کیلو وزن اون لباس فقط.
حالا اگر کپسول اکسیژن هم باشه،
تازه آره دقیقاً
با کپسول اکسیژن
5-6 کیلو کپسول حالا دستشون بگیرن. و گفتم مثلا اون شیلنگی که برای اطفای خریق دستشون میگیرن، اگه شول بگیری بلندت میکنه خودت رو زمین.
آره دیگه،
خیلی جالب بود برام.
نه آقا، بچه‌ها بعد ورزیدگیشون رو داشته باشن. بچه‌ها در زمانی که عملیات میرن
همش ورزش و...
ورزش میکنن، خودشون رو آماده نگه میدارن. میگم واقعا مشخص نیست که الان اون صدای زنگ اخبار خورد بچه‌ها کجا میخوان برن.
شما کسی که مثلا بخواد ارتقا رتبه بگیره، مثلا به چه درجه میرسه؟ مثلا میشه سرتیم عملیات؟
بله، همین بر اساس سابقه.
بعد مثلا میره توی اون عملیات حادثه سرتیم عملیات، مثلا اگر یه اتفاق جدیدی که تا به حال تو آموزشاتون نبوده باشه، اتفاق عجیب غریب باشه، اون سرتیم تصمیم میگیره چی کار بکنید.
اصلا ببینید، هر عملیاتی فرمانده عملیات خودش رو میخواد، لباسش، کلاهش مشخصه، همه گوش به فرمان اون هستن و با حالا حرکت‌های دست شروع میکنن به فرمان دادن و بچه‌ها همه اون حرکت‌ها رو میدونن و شو اقدام میکنن. حالا به نوع حریق، حالا کدوم از بچه‌ها برن برای امداد و نجات، کدوم تیم برای پشتیبانی وایسن، کدوم بزنن به دل آتیش، همین رو با هم دیگه توسط فرمانده عملیات مدیریت میشه.
دارن سردوشی میدادن
به شما؟ سردوشی
من تا دقت نکردم.
مثلا هم نظامیای عزیزمون سردوشی برای عزیزان
چی رتبه‌بندی چیه؟ مثلا میشه سرتیم، مثلا چی بهشون میگیم؟ میگین جناب سروان، شما چی میگین؟
آتشبان هستن.
آتشبان،
همینجوری به بالا حالا گروهای خاص خودشون دادن.
چقدر جالب، چقدر جالب. خیلی ممنونم از شما آقای حسام فرجزاده عزیز و برای همه آتش نشانان عزیزمون آرزوی تندرستی و سلامتی میکنیم در این روز که روز آتش نشان هست. سعی کردیم هم راجع به علم بگیم، هم راجع به فناوری و تکنولوژی بگیم و هم راجع به عقلمون بگیم که چطور از عقلمون استفاده بکنیم، اینقدر خرابکاری نکنیم. آقا این روپوشای روی چیز رو همین الان بکنید اگر در محل کارتون هست، این روپوشای صورتی رنگ روی این سنسورها یا حسگرها که رو سقف هستشو بکنید.
دوست عزیزی هم که صدای منو میشنوی، اون پلاستیک صندلیای ماشین که الان 3 سال خریدی رو هم لطفاً بکن. اون ابر سفیدی که به در ماشین به 4 تاش میزنی انگار ماشین رو دیروز خریدی، اون رو بکن لطفاً.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. و زمان برنامه رادیو ما امروز به پایان رسید. خدافظی می‌کنید آقای مهرجو.
بله، همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم، به اتفاق سیاوش عزیز و تهیه کننده خانم اکرم زمانی. بهترین‌ها رو به قول سیاوش براتون آرزو می‌کنم. روز روزگار برای شما خوش. Thank you.